ډیر پام وکړي.
په همدې راپور سره دا خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو سید سمیع عباس ته مایکروفون سپارم چې وروستۍ خبری مجله وړاندې کوي. ښه راغلاست.
تشکر نور یاس نوري، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد اینکه کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه خواهان پیگیری بیشتر قضیه شهرک هوشمند شده است. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید در یک سال گذشته میلیاردها دلار رشوت ستانی در افغانستان صورت گرفته و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور اشرف غنی به خانواده والی پیشین هرات که در اسلام آباد ربوده شده است اطمینان داده که حکومت در این زمینه با مقامات پاکستانی در تماس است. یافته های یک تحقیق جدید از سوی سازمان شفافیت بین المللی در افغانستان نشان میدهد که افغان ها هم ساله حدود 4 میلیارد دلار رشوه میپردازند. و رئیس جمهور ترکیه میگوید که کشورش هیچگاه ایجاد یک پایگاه مستحکم کردها در شمال سوریه را اجازه نخواهد داد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با برخی از اعضای خانواده سید فضل الله وحیدی ولی پیشین هرات اطمینان داده گفت حکومت در زمینه ردیابی آقای وحیدی با مقامات پاکستانی در تماس است. در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شده آمده است که رئیس جمهور غنی پس از ظهر امروز با برادر و فرزند سید فضل الله وحیدی ملاقات کرده و از تلاش‌ها برای مشخص ساختن مکان فعلی آقای وحیدی با آنها صحبت کرده است. فضل الله وحیدی ولی پیشین هرات حدود 2 هفته پیش در یک منطقه امن اسلام آباد از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد. ده ها تن از جوانان افغان امروز در اعتراض به افزایش تلفات افراد ملکی در جریان درگیری های نظامی در افغانستان در شهر کابل دست به مظاهره زدند. اعتراض کنندگان شعارهای بر علیه طالبان مسلح را سر دادند. یک تن از اشتراک کننده های این راهپیمایی گفت:
خواست ما از جامعه جهانی و حکومت افغانستان این است که عامل اصلی کشته شدن افراد ملکی در کشور طالبان هستند و باید از فعالیت و کارکردهای آنان جلوگیری و ریشه ایشان از بین برده شود و جامعه جهانی باید در زمینه تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی کمک کند و به تعهداتشان عمل کنند.
آنان کشتار افراد ملکی توسط طالبان مسلح را محکوم کرده حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلام کردند. حکومت شاهی دنمارک در نظر دارد که تا 3 سال آینده با وزارت معارف افغانستان 55 میلیون دلار کمک کند. سفیر دنمارک در کابل امروز در یک نشست خبری گفت کشورش برای ادامه کمک ها در بخش آموزش و پرورش به افغانستان متحد است. یافته های یک تحقیق جدید از سوی سازمان شفافیت بین المللی در افغانستان نشان میدهد که افغان ها هم ساله حدود 4 میلیارد دلار رشوه میپردازند. رئیس بخش آسیای این سازمان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
وی میگوید در حالی که بسیاری از مردم بی بضاحتند اما 3.9 میلیارد دلار رشوه داده شده است.
هرچند مقامات افغان با یافته های این تحقیق تا یک حد موافقند اما تاکید می کنند که برای مبارزه علیه فساد باید کارهای مشترک صورت گیرد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش هیچگاه ایجاد یک پایگاه مستحکم کردها در شمال سوریه را اجازه نخواهد داد. رجب طیب اردوغان امروز گفت قصد ندارد که بمباردمان موازی شبه نظامیان کرد در سوریه را متوقف سازد و همچنان افزود امریکا باید تصمیم بگیرد که آیا میخواهد از ترکیه حمایت کند و یا از شبه نظامیان کرد. این در حال است که بر اساس یک خبر دیگر ترکیه میگوید میخواهد یک منطقه مسئول را در 10 کیلومتری داخل سوریه در مرز جنوبی کشورش ایجاد کند. ترکیه هدف از ایجاد این نوار مسئول را جلوگیری از تلاش برای تغییر ساختار جمعیتی این منطقه خوانده است. ترکیه در حال به ایجاد یک نوار مسئول در داخل خاک سوریه تمایل نشان داده که حملات هوایی روسیه در این اواخر در سوریه شدت یافته. سخنگوی وزارت دفاع روسیه امروز در یک نشست خبری گفت:
10 و 16 فوریه
او میگوید از 10 فوریه تا 16 فوریه طیاره های روسی 444 حمله را در سوریه انجام دادند که در نتیجه 1593 موضع تروریستان هدف قرار گرفتند. ترکیه از یک مدت طولانی پی ایجاد یک منطقه مسئون در مرز با سوریه است تا از ورود پناهجویان سوری به این کشور جلوگیری کند. بر اساس گزارش‌ها به نظر می‌رسد که چین راکت‌های دافی هوا را در یک جزیره مورد نزاع در بحیره جنوبی این کشور نصب کرده. تایوان می‌گوید چین تعداد نامشخص از این راکت‌ها را در جزیره‌های ویدی و یونگسونگ جابجا کرده. این در حال است که وزیر خارجه چین امروز در یک نشست خبری در مورد این گزارش‌ها گفت: او میگوید این چیزی است که به ما فقط چند دقیقه پیش گفته شد که گزارش های از این قرار موجودند. بدین باوریم که این همه تلاش های رسانه های غربی برای ایجاد داستان های خبری است. این اقدام میتواند حضور نظامی چین را در بحیره جنوبی این کشور افزایش دهد. و خبر اخیر این که صدر اعظم انگلی در یک سفر به مسکو خواهان روابط بهتر میان روسیه و اروپا شد. ویکتور اوربن گفت: ما هم علاقمند عادی شدن روابط میان روسیه و اروپا هستیم. و در این سفر روی بهبود روابط میان انگلی و روسیه با ولادیمیر پوتین صحبت کرده. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
شش و 36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه میشنوید که دیدبان شفافیت افغانستان در مورد میلیاردها دلار رشوت ستانی در افغانستان صحبت میکند. یک تحلیلگر میگوید:
در تمام ارکان دولت فساد وجود دارد. از انتخاب اشخاص در ادارات گرفته که در اونجا ضوابط مد نظر گرفته نمیشه، بر اساس ضوابط صورت میگیره.
کشور دنمارک ده ها میلیون دلار به بخش معارف افغانستان کمک کرده است. یک مقام افغان گفت:
این کمک ها سهم بزرگی را در راستای انکشاف منابع بشری دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایفا نموده.
ژاپن بیش از 15 میلیون دلار برای مبارزه با پولیو در افغانستان مصرف میکند. در کابل ده ها نفر بر ضد شورشیان مظاهره کردند.
خواست ما از جامعه جهانی و حکومت افغانستان این است که عامل اصلی کشته شدن افراد ملکی در کشور طالبان هستند و باید از فعالیت و کارکردهای آنان جلوگیری و ریشه ایشان از بین برده شود.
سازمان ملل متحد در مورد حمله ترکیه بر کردها ابراز نگرانی کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب برنامه. همین لحظه خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان در خط تلفن است و قرار معلوم در ولسوالی قشتپه این ولایت جنگ های ادامه داره. ببینیم که جنگ ها به کجا رسیده و دقیق در کجا هست و تلفات چقدر است. عالم، شما چقدر معلومات دارین درباره جنگ ها؟
با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی، جنگ شدید در منطقه ترکمن‌اولدی و قریه خانقای ولسوالی قشتپه که صبح امروز آغاز شده بود تا همین اکنون هم جریان داره. جنگلن محمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قلوردوی 209 شاهین گفت که در این درگیری یک سرگروه مخالفین که اتباع پاکستانی است کشته شده، اما از جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. راپورهایی که از مردم محل به ما رسیده، 4 چوپان نیز در این درگیری که از هر دو طرف صورت گرفته کشته شده و روز گذشته هم به افراد ملکی آسیب رسیده بود. این که به افراد ملکی کدام نیروی درگیر آسیب رسانده تا هنوز مشخص نشده و روز گذشته هم 9 کشته و 10 زخمی و 5 ملکی کشته شده بود از هر دو طرف درگیر جنگ بجا مانده بود. زبیرالله مجاهد که خود سخنگوی طالبان معرفی میکند، در یک پیام کتبی گفته که نیروهای آنها 6 عسکر اردوی ملی را کشته و 6 تن دیگر را زخمی کردند، اما این ادعا از روی نیروهای امنیتی رد شده. و ولسوالی قشتپه که یکی از نامنترین ولسوالی های جوزجان به شمار میره، این ولسوالی از دو روز به این طرف شاهد جنگ شدید بین نیروهای دولتی و طالبان می باشد و از دو روز به این طرف به دلیل هر شنوایی در روی سرک برای رفت آمد مردمان ولسوالی های قشتگاه و درزاب راه هم مسدود است.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار بود که درباره ادامه جنگ ها در قشتپه ولایت جوزجان توضیحات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک تحقیق تازه سازمان جهانی شفافیت نشان می‌دهد که افغان‌ها سالانه 3.9 میلیارد دلار رشوت دادند. این موضوع را بخش آسیای این سازمان روز چهارشنبه این اعلام تحقیق تازه‌اش در کابل بیان کرد. جزئیات بیشتر را از سورمیرا الکوزای می‌شنوید.
سازمان جهانی شفافیت می‌گوید که به اساس تحقیق جدید این سازمان 50% افغانان گفتند که نزدیک به 4 میلیارد دلار در ادارات مختلف افغانستان رشوت پرداختند. سیریراک پلیپات رئیس بخش آسیایی این سازمان روز چهارشنبه حین اعلام نتایج تحقیق تازه این سازمان در کابل گفت بر اساس یافته‌های آنان رشوه بیشتر از سوی افغان‌های بی‌بضاعت پرداخته شده است.
تمامی 50% افغانان گفتند که رشوت دادند و بیشترین رشوت را مردم بی‌بضاعت داده است. سالانه 3.9 میلیارد دلار رشوت داده شده است که این مبلغ با در نظر داشت مفاد مردم در سال 2009 40% بود و در سال 2015 به 50% رسیده است.
سازمان جهانی شفافیت همراه با سازمان شفافیت افغانستان این تحقیق را در 12 اداره دولتی و غیر دولتی این کشور انجام دادند. قوه مقننه، قوه اجرایه، قوه قضایه، کمیسیون مستقل انتخابات، اداره عالی تفتیش، اداره عالی نظارت، اداره تنفیذ قانون و اداره اصلاحات و خدمات ملکی از جمله ارگان‌های دولتی هستند که اداره جهانی شفافیت تحقیق تازه خود را در آن انجام داده است. تحقیق تازه سازمان جهانی شفافیت نشان می‌دهد با وجود سرمایه گذاری گسترده در افغانستان، هنوز هم در استخدام و برکناری افراد مداخلات سیاسی موجود بوده و در زمینه جلوگیری از رشوتگیری نیز مشکلات عمده وجود دارد. این اداره همچنان بر حکومت افغانستان تأکید می‌ورزد که برای جلوگیری از فساد اقدام جدی کند. پیش از این نیز گزارش‌هایی از دادن رشوت در افغانستان به نشر رسیده، به خصوص در ادارات عدلی و قضایی این کشور. مقامات افغان نیز موجودیت فساد در ادارات دولتی را می‌پذیرند، اما می‌گویند که مبارزه جدی با آن ادامه دارد. در این حال میاگل وسیق رئیس بخش روابط اجتماعی و فرهنگی ریاست جمهوری در این نشست تأیید کرد که در ارگان های دولتی فساد وجود دارد، اما میگوید که در مبارزه علیه فساد باید کار مشترک صورت گیرد.
ملت آگاه است که میتواند نگذاره که ما به طرف خود نخواسته فساد بریم. دولت در راستا کاملا متحد است، هر کدام به نوبه خود در امی راستا برای اصلاح تلاش صورت بگیره. من مطمئن هستم که یک کار صورت بگیره، هر کدام از خود شروع کنید.
بعد از ایجاد حکومت جدید در افغانستان و پس از حضور چندین سالی نیروهای بین المللی در این کشور، هنوز هم مردم میگویند که بدون دادن رشوت کار آنان در ارگانهای دولتی به موقع و به گونه شفاف انجام نمی شود. فرار مجرمین از قانون، نبود مجازات و مکافات در این کشور از عوامل اند که زمینه را برای فساد گسترده فراهم ساخته است.
گزارشی بود در مورد این که دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که مردم افغانستان سالانه بیش از 3.9 میلیارد دلار رشوت می ستانند. در همین مورد جعفر احمدی با آذرخش آفیزی رئیس رابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان صحبت کرده و پرسیده که فساد اداری در افغانستان چقدر گسترده است. آقای آفیزی میگوید
فساد وجود دارند، در تمام ارکان دولت فساد وجود دارند، از انتخاب اشخاص در ادارات گرفته که در اونجا ضوابط مد نظر گرفته نمیشه و بر اساس ضوابط صورت میگیره تا به رشوت و اختلاس و قرارداد غیر عادلانه، تمام از این موارد وجود داره. اما این که دقیقا 3.9 میلیارد باشه، در این رقم چون احصایه های دقیق وجود نداره من نمیتونم این تایید بکنم، ولی در مورد موجودیت فساد کاملا ما همفکر هستم با یه امندیش هستیم که باید دولت افغانستان در این فساد مبارزی واقعی بکنه.
جناب آفیزی، موجودیت فساد اداری در افغانستان بالای سکتور خصوصی چقدر اثرگذار بوده و چقدر سکتور خصوصی را متاثر ساخته؟
نه تنها سکتور خصوصی را متاثر ساخته، بلکه تمام اقتصاد ملی افغانستان صادم آگاه. به خاطر از این که رشوت به این یک مسئله اخلاقی یا دینی یا ضد قانونی نیست، بلکه رشوت در اینجا cost of production یا قیمت تمام شده صنایع را فراورده های سنتی رو بالا میبره، قدرت رقابتی رو پایین میاره و بالاخره به شکستگی صنایع افغانستان میانجامه. در تجارت هم وقتی که شما علاوه بر مسئول گمرک و مالیات از او باید مقدار رشوت هم بدین در مامورین، به این صورت قیمت تمام شده خود جنس تجارتی بالا میره، مستلزم که را میخره فقیرتر شده میره. به این خاطر مسئله فساد در تمام پیکر اقتصاد ملی افغانستان صدمه شنید وارد.
آذرخش حافظی رئیس رابط بین المللی اتاق تجارت صنایع افغانستان بود که در مورد مشکل فساد در افغانستان و تأثیر آن بالای تجارت توضیحات میداد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
دنمارک می خواهد تا در 3 سال آینده $55 میلیون به وزارت معارف افغانستان کمک کند. سفیر دنمارک در افغانستان روز چهارشنبه در کابل گفت کشورش متحد است تا برای رشد آموزش و پرورش در این کشور با کمک‌هایش ادامه دهد. وزیر معارف افغانستان تاکید می‌ورزد که در چند سال آینده سیستم معارف افغانستان تغییر بنیادی خواهد کرد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
کمک های دنمارک به وزارت معارف افغانستان از 13 سال بدین سو ادامه داشته است و این کشور می خواهد تا 3 سال آینده نیز کمک هایش را به گونه مستقیم به این وزارت ادامه دهد. اولفا ولفیکل، سفیر دنمارک در افغانستان، روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با وزیر معارف افغانستان تاکید ورزید که کشورش به ادامه همکاری ها در بخش آموزش و پرورش به این کشور متعهد می ماند.
کشور شاهی دنمارک در آینده به حمایت مالی خود به سکتور معارف افغانستان از طریق بانک جهانی ادامه خواهد داد.
به گفته وزیر معارف افغانستان، دنمارک پس از امریکا و کانادا بزرگترین حمایت کننده بخش آموزش و پرورش افغانستان بوده است و سال 2003 میلادی تا کنون $149.5 میلیون به این وزارت به گونه مستقیم کمک کرده است. وزارت معارف افغانستان میگوید که این کشور در ساخت مکاتب، مدارس دینی، بلند رفتن ظرفیت ها در این وزارت و سهل سازی آموزش دهی از طریق تکنولوژی معلوماتی در چند سال گذشته نقش مهمی داشته است. روز چهارشنبه وزارت معارف 3 نمایشگاه آموزشی را نیز در این وزارت افتتاح کرد. در این نمایشگاه ها 20 میلیون جلد کتاب درسی که به تازگی به چاپ رسیده است، تجهیزات تکنولوژی معلوماتی و سیستم ستیلایت در 10 غرفه به نمایش گذاشته شده بود. وزارت معارف افغانستان میگوید که هدف از برگزاری این نمایشگاه ها آسان سازی سیستم آموزش و پرورش است و این وزارت در نظر دارد تا 50 میلیون کتاب درسی دیگر را نیز به چاپ برساند. اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف افغانستان، میگوید تمامی این تلاش ها نیاز به کمک های جهان دارد. آقای بلخی میگوید کمک هایی که به ارزش $100 میلیون در حکومت پیشین از سوی برخی کشورها تعهد شده بود، به تازگی در اختیار این وزارت قرار گرفته است و در عملی سازی برنامه های تازه در زمینه آموزش بهتر هزینه خواهد شد. اما این برنامه ها کدام برنامه ها است؟
اعمار مراکز آموزشی تعلیمات عمومی اسلامی، تربیه معلم و تعلیمات تکنیکی و مسلکی، تعمیر برای مکاتب دوستدار اطفال و تهیه نمودن میز و چوکی برای مکاتب، تربیه کارمندان بخش نظارت تعلیمی و معلمان ساینس و تکنولوژی. این کمک ها سهم بزرگی را در راستای انکشاف منابع بشری دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایفا نموده و راه را برای تعلیمی با کیفیت اولاد وطن باز ساخته است.
در کنار این، برگزاری نشست ها با مسئولان معارف و استادان از طریق ستیلایت برنامه های تازه وزارت معارف افغانستان است که هدف آن بهترسازی آموزش گفته شده است. وزارت معارف افغانستان در حال از تلاش ها برای آسانسازی دسترسی متعلمین و استادان مکاتب به آموزش و پرورش سخن می زند که همکنون به گفته این وزارت حدود 700 مکتب در سراسر کشور به علت ناامنی ها بسته است. با این همه، ایمل مرجان، معین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، می گوید تلاش ها برای بهتر شدن سیستم آموزش در کشور از سوی این وزارت نیز ادامه دارد و در چند سال آینده تمامی سیستم معارف افغانستان الکترونیکی خواهد شد.
رادیو آزادی. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تلاش میشود تا این کشور از بیماری پولیو یا فلج اطفال در سال جاری عاری گردد. مقامات این وزارت روز چهارشنبه در نشست در کابل گفتند که مکانیزم هایی وجود دارد تا حتی در مناطق ناامن نیز بیماری پولیو یا فلج اطفال محو گردد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که کشور ژاپن روز چهارشنبه توافقنامه ای را با یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال جهت تطبیق واکسن پولیو و سایر واکسن ها برای کودکان نوزاد و زنان باردار امضا کرد. جزئیات بیشتر را از تمیم اخگر میشنوید.
در حالی که نگرانی ها از افزایش مرگ و میر نوزادان و مادران در مناطق دوردست به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی افزایش یافته، وزارت صحت عامه تلاش دارد تا زمینه دسترسی همه مردم را به خدمات صحی فراهم سازد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان روز چهارشنبه تای نشست در کابل گفت آنان تلاش خواهند کرد تا در مناطق ناامن نیز واکسن پولیو و دیگر واکسن ها را تطبیق کرده و زمینه دسترسی زنان به خدمات صحی بیشتر گردد.
در مناطق ناامن مکانیزما و شیوه‌ای موجود است که ما شما میتونیم به اطفال رسیدگی کنیم، واکسن تطبیق کنیم، در قسمت پولیو باز بین بردنش تلاش جدی کنیم و امیدوار هستیم که تلاش‌های ما بتونه امسال حسن پولیو را توقف بدهیم و دیگه امراض قابل وقایع واکسن از قبیل سرخکان، دفتری، سینه بغل، توبرکلوز و امثالهم.
با آنکه همه ساله کمپاین های گسترده تطبیق واکسن پولیو در افغانستان راه اندازی می شود، اما به دلیل ناامنی ها و عدم آگاهی میان مردم این واکسن ها در کل تطبیق نمی شود. گزارش ها می رساند که در یک سال گذشته حدود 20 قضیه بیماری پولیو در افغانستان دیده شده، اما در کنار واکسن پولیو در برخی مناطق حتی اطفال افغان دسترسی به خدمات صحی ندارند. در این حال ژاپن برای تطبیق واکسن های پولیو، زردی سیاه، سرخکان و توبرکلوز نزد اطفال، تیتانوس در خانم های باردار و جهت راه اندازی کمپاین پولیو در سال 2016 برای 9.1 میلیون کودک در افغانستان تفاهم نامه کمک را با یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال امضا کرد. ایچرویچ و سفیر این کشور در افغانستان این امضای این تفاهم نامه به خبرنگاران گفت که ژاپن همواره در بخش صحی با افغانستان کمک کرده و با این همکاری هایش ادامه خواهد داد.
Based on today's agreement, the government of Japan will provide approximately $15 million.
وای میگوید بر اساس این تفاهم نامه حکومت ژاپن در حدود $15 میلیون را برای وقایع بیماری ها نزد اطفال و به هدف نجات 1.2 میلیون نوزاد و 2.5 میلیون خانم های باردار کمک میکند. در این حال جایکا یا سازمان همکاری های ژاپن از حکومت افغانستان و سازمان یونیسف میخواهد تا در تطبیق این پروژه تلاش کرده و کودکان را مسئول سازند. سفیر ژاپن از مردم میخواهد تا با کارکنان وزارت صحت عامه همکاری کرده و با ریختن 2 قطره واکسن پولیو اطفالشان را از فلج دائمی نجات دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ده ها تن در یک مبارزه در کابل، در یک مظاهره در کابل امروز اعمال شورشیان را تقبیح کردند. معترضان از گروه های مسلح به شمول طالبان و داعش انتقاد کردند. آنها این گروه ها را از عاملان اصلی کشتار غیر نظامیان در افغانستان می خوانند. گزارش داریم از آرزو غیاضی.
اتحادیه جوانان احمد شاه بابا منه شهر کابل با راه اندازی تظاهرات عامل کشته شدن هزاران فرد ملکی طالبان مسلح را عنوان کردند و از سازمان ملل متحد خواهان جلوگیری اعمال این گروه شدند. آنان تلاش های نیروهای امنیتی افغانستان علیه مخالفین مسلح را ستایش نموده و حمایتشان را از آنان اعلام کردند. تظاهر کنندگان که تعدادشان به ده ها تن می رسید روز چهارشنبه با سر دادن شعارها اعمال طالبان مسلح و گروه های تروریستی در افغانستان را تقبیح کردند. این تظاهر کنندگان قطعنامه ای را نیز صادر کردند و در بخش از این قطعنامه که توسط رحمان الله سالارزی سخنگوی این اتحادیه به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
خواست ما از جامعه جهانی و حکومت افغانستان این است که عامل اصلی کشته شدن افراد ملکی در کشور طالبان هستند و باید از فعالیت و کارکردهای آنان جلوگیری و ریشه ایشان از بین برده شود و جامعه جهانی باید در زمینه تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی کمک کند و به تعهداتشان عمل کنند.
تا تظاهر کنندگان افزودند که طالبان مسلح، داعش یا گروه دولت اسلامی و برخی گروه‌های مسلح دیگر در بیرون از افغانستان تمویل و آموزش داده شده و به این کشور به هدف انجام اعمال تخریبی فرستاده می‌شوند. این در حالی است که سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش گفته که در سال گذشته میلادی بیش از 3000 فرد ملکی در افغانستان کشته و بیش از 7000 دیگر مجروح شده‌اند. در این گزارش طالبان مسئول 62% و نیروهای امنیتی افغان و طرفدارانشان مسئول 17% تلفات ملکی خوانده شده اند و در آن عامل 21% تلفات ملکی مشخص نشده است. اما اتحادیه جوانان احمدشاه بابا منی شهر کابل طالبان مسلح را عامل تمامی کشتار افراد ملکی در افغانستان می‌دانند. آنان از حکومت می‌خواهند تا با آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی توجه بیشتر داشته باشد. در این حال دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که در زمینه تلاش‌ها جریان دارد و نتایج چشمگیری نیز داشته است.
برای تقویت نیروهای مسلح رئیس جمهور، رئیس اجرایه و رهبری وزارت دفاع شب و روز مصروف هستند و تلاش دارند تا نیروهای امنیتی افغان بیشتر تقویت شود. آن بخشی که ضعیف است یا تشکیلات ندارد، تشکیلات جدید با آنان ایجاد می شود. روی تقویت بیشتر نیروهای مسلح به گونه جدی کار جریان دارد.
تلفات افراد ملکی در افغانستان یکی از چالش های جدی بوده و حتی در سالهای گذشته انتقادات جدی را نیز به میان آورده است. در این حال سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته است تا از تلفات افراد ملکی به گونه جدی جلوگیری کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد در مورد گلوله‌باری ترکیه بر کردها ابراز نگرانی کرده است. از آغاز این هفته نیروهای ترکیه مواضع شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک کردها را هدف قرار می‌دهد. انقره می‌گوید این حزب وابسته به حزب کارگران کردستان است که فعالیتش در ترکیه ممنوع است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را فرشته نگاه پیشکش می‌کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد گلوله‌باری ترکیه بر کردها در سوریه ابراز نگرانی کرده است. دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد این اظهارات را روز گذشته بر اساس خواست روسیه پس از نشست شورای امنیت ابراز کردند. رایفل داریو رامس کارینو، رئیس فیلین شورا که از ونزوئلا است، به خبرنگاران در نیویورک گفت اما اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از ترکیه می‌خواهند که قانون بین المللی را مراعات کند. از آغاز این هفته نیروهای ترکیه مواضع شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک کردها را هدف قرار داده است. انقره میگوید این حزب وابسته به حزب کارگران کردستان است که فعالیتش در ترکیه ممنوع است. این در حال است که آمریکا جنگجویان وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک کردها را در جنگ علیه داعش مؤثر خوانده و از آن حمایت کرده است. انقره حراس دارد که حزب کارگران کردستان که متحد امریکاست تلاش دارد تا نهاد از مناطق سوریه را تصرف کند که در نزدیک مرز با ترکیه واقعند. ترکیه که در حال گسترش نقشش در سوریه است، روز گذشته گفت تلاش دارد تا متحدانش را برای اعزام عساکر در سوریه تشویق کند. ترکیه بر کناری بشار الاسد را برای ختم جنگ داخلی سوریه یک عنصر مهم می‌خواند. در بحران 5 ساله سوریه تا حال بیش از 260 هزار نفر کشته شدند. یک مقام ترکیه اخیراً گفت کشورش خواهان عملیات زمینی قوای متحد بین المللی در سوریه می‌باشد. اما این اظهارات با عکس‌العمل جدی ایران و روسیه، دو عامی رژیم بشار الاسد روبرو شده است. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه روز گذشته در یک مصاحبه با رویترز در انقره در مورد امکان عملیات زمینی در سوریه گفت
داعش ترکیه دوردن تهدید اولشتوریور اما سادجه ترکیه
داعش تهدید مستقیم به ترکیه است، اما این تهدید تنها متوجه ترکیه نیست. از همین رو ما ائتلاف 65 کشور را ایجاد کرده ایم. مشکلات مانند جنگجویان خارجی بیش از 100 کشور را متضرر ساخته است. از همین خاطر راه اندازی عملیات زمینی تنها از سوی ترکیه، عربستان سعودی و قطر انجام نخواهد شد. این یک مشکل مشترک است. پس چرا در عملیات 65 کشور ائتلاف در آن اشتراک نکنند؟ اگر چنین عملیات راه اندازی شود، مشترکاً راه اندازی خواهد شد.
اپراسیون اولماس لازم اولاجکسه.
از سوی دیگر سوریه نیز یک نامه را در اعتراض به نقض سرحداتش از سوی ترکیه به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزی رادیو آزادی به پایان میرسد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را از همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.